أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. یکی از ارزش‌های اساسی که هر انسانی در جهان خواهان اوست و دنبال اوست، عزت. انسان فقط یک موجود زندگی که احتیاجاتش در خورد و خوراک و ازدواج و جا و مکان باشه نیست. انسان یک موجودی است که فوق احتیاجات مادی دنبال یک حقیقتیه، کرامتش، عزتش، شخصیتش، به اصطلاح خودمون آبروش، برای اوی ارزشه. و این عزت ممکنه از راه صحیح دنبال بشه و انسان به عزت برسه، ولی ممکنه شیطان این ارزش رو و این آرمان رو و این روحی که در انسان هست به سمت راه غلطی مصروف کنه و از همین آرمان مقدس سوء استفاده بشه. اینجاست که در آیات قرآن مسئله عزت مراراً بحث شده و در این روال و سیاق قرآن، چون که هنوز ما در چارچوب بحث این هستیم که چرا انسان منحرف میشه، اگر آقایون یادشون باشه من یکی از شبهای اوائل ماه مبارک رمضان عرض کردم این انسانی که گل سرسبد عالم خلقته، این بنا نبود بازیچه ابلیس بشه. چرا شد؟ قرآن این بحثو میکنه. فانا یؤفکون، عوامل رو یکی پس از دیگری از آیات قرآن استفاده کردیم. عوامل انحراف، علتهای انحراف انسان، یکی همرنگ شدن بر جامعه است، یکی لذتهای محدود دنیوی است، یکی گول خوردنیه که انسان گول میخوره از طرف مستکبران، و چند تای دیگه بود. حالا رسیدیم به این جهت عزت. میگن آقا شما ذلیل هستید، ابر قدرت هایی هستن در دنیا که اگر شما با اینها کنار بیاید عزیز میشید، آقا میشید. منافقین گفتن این که برگردیم به مدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، ما عزیز هستیم، اینا کیان؟ یه مش پا برهنه اومدن از مکه پیش ما و میخوان بر ما حکومت بکنن، ما بریم مدینه، عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت این که میریم اینا رو بیرون میکنیم. لا یخرجن العز من العدل، خدا فرمود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. اونا نمیفهمن چی بگن. عزت حقیقی از آن خداست و از آن پیغمبر و مؤمنینی هست که از خدا این عزت رو کسب کردن. حالا چند تا بحث داریم در این آیه کریمه. یک، عزت یعنی چه؟ دو، در چند سطح عزت تقسیم میشه؟ سه، چگونه انسان باید عزیز بشه؟ چهار، اونهایی که با ما جنگ میکنند اونا چطور به خاک ذلت میفتند؟ این سه چهار بحثی که در این آیه اشاره بهش شده. اولین بحث، به فارسی بعضی ها عزت رو ارجمندی تفسیر کردن. ارجمند، حالا من نمیدونم زیاد به فقه و لغه زبان فارسی احاطه ندارم که آیا این حقیقتا ترجمه این کلمه است یا نه، اما اون که ما از عزت میفهمیم این که قدرت رو، ما یه شبیه هم عرض کردیم، ما قدرت رو دو نوع کردیم، یه قدرت نهفته یه قدرت ظاهر. قدرت که نهفته باشه میگیم قوت، فلانه قویه، اما در هیچ مسابقه شرکت نکرده، هیچ مدالی هم برای ما کسب نکرده، قویه برای خودش قویه. اما فلان آقای وزن بردار ما که قدرت جهانی بود، این هم قویه و هم قدرتشو به نمایش گذاشته، جهان پهلوان میشه، این عزیز میگیم. یعنی قدرتی که تجلی کنه عزته. حالا یه تعبیر دیگه هم میگیم این که شکست ناپذیر. عزیز اون کسی که دیگری نتواند او رو به خاک بندازه، پشتشو به خاک به مالونه مثلا، این عزیزه، شکست نمیخوره. عزیز حقیقی هم خداست، یعنی هیچ کسی خدا رو نمیتونه شکست بده به هیچ وجه. اگر پیغمبر و مؤمنین و این هم عزیز هستن، چون که در راه خدا هستن و عزت رو از خدا کسب کردن. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. پس اصل عزت اینه که خب ما دلون نمیخواد شکست بخوریم. کی دلش میخواد تو این دنیا شکست بخوره، ذلیل بشه؟ هیچ کسی. هر کسی در دنیا میخواد آقا باشه، لااقل کرامت و عزت و آبروی خودش رو حفظ کنه، هر کسی این میخواد دیگه. پس بنابراین این آرمان ما دنبالش هستیم چگونه بشه. اما عزت در چند سطح بحث. یکی عزت درونیه که اصل عزت بشرم همونه. یکی عزت شخصیه، یکم عزت نوعیه. عزت درونی انسان یعنی احساس بکنه که من انسان هستم، من برای خودم یه انسانی هستم. خیلی مهمه که انسان در برابر وجدانش محکوم نشه. خیلی مهمه که انسان خودش در درون خودش به شخصیت خودش احترام بذاره. این خیلی مهمه. یا آقای، ما همینجوری تو راه پیداش کردیم، تو راه مشهد بودم ماشین بود، یا آقای ایستاده بود سر خیابون، بودم و سوار شد اومد یه راکر شکایت کردن. حالا تفصیلش نمیگم، گفت من هم کلاسی کی بودم، هم حجره کی بودم، کجا بودم، در چه سطحی بودم، حالا اون چه شده، من چه شدم. گفتم من این سوال ازت میکنم، جواب میده بفرما. گفتم شب که میخوابی کابوس داری؟ گفت نه. گفتم شب که سرت رو بالش میذاری دلت تپ تپ میکنه که چرا من به فلانی ظلم کردم؟ گفت نه. گفتم هیچ وقت خودتو محکوم کردی که پول کسی رو خورده باشی، نارو زده باشی به کسی؟ گفت نه حاج آقا، من چی هستم؟ من چیزی نیستم. گفتم اون که تو داری شاید اون آقایی که تو اسمش آوردی نداشته باشه و اون اساسه. تنام و عیناک و المظلوم منتبهون یدعو علیک و عین الله لم تنمی. چشمت به خواب ناز میره ولی اون مظلومی که تو او رو ظلم کردی اون نخوابیده و خدا هم بیداره. چقدر مردمی هستن که اینها یه وقتی در زندگیشون یک ظلمی به کسی کردن تا آخر عمر رنج میبرن، تا آخر عمر. من دیدم اینا رو. میدونید ما طلبه ها این صندوق شکایت هستیم، دیدید صندوق های میذارن یه جایی شکایت ما، ما همجور هستیم دیگه، میان میگن به ما، لازم نیست بگن اما خب گاهی وقتا صحبت میکنن. آدم واقعا نسبت به بعضی ها دلش میسوزه، باید گریه کنه برای اینا. یه کاری کرده، یه غلطی انجام داده، حالا دیم به چیکار کنه. خصوصا تو مکه و مدینه و شب قدر و اینا خیلی از اینا پیدا میشه، ایام محرم. عزت اینه که انسان در درونش احساس به شخصیت بکنه. اساس عزت هم اینه. اگر یک روز این شخصیت برید، شکسته شد، از بین رفت، دیگه انسان هیچ ارزشی نداره. مردم برایش چپل بزنن، اسمشو بیارن، چه کنن، نه هیچ ارزش نداره. چرا؟ چون که اون عزت درونیش از بین رفت. خب حالا ما چطور اون عزت رو در خودمون ایجاد کنیم؟ بعدن آیه قرآن بیان کرده. این یک عزت. عزت دو، عزت شخصیه. عزت شخصی یعنی چه؟ یعنی من در محیطم آدم خوبی باشم، محیطم به من احترام بذاره، زنم، بچه‌ام، همکلاسیام، همکاریام، اینا نسبت به من احترام قائل باشن. این عزت شخصیه. گاهی وقتا کسانی هستند که در روایات اومده اینا مورد احترام مردم هستن ولی مردم از زبونشون میترسن، قلدرن، پا میشن بفرماد بفرماد اما تو دلش فحشش میده، نفرینش میکنه. این نیست. حضرت گفتن بدترین افراد اون کسانی هستن که مردم اونا رو ترس زبونشون احترام بکنن. زبون بد دارن، بد زبون هستن، جنجالی هستن. نه، واقعا آدم عادی باشه. این عزتیه که قابل، واقعا قابل اهمیت. انسان باید توجه کنه به این که خود بنده در خودم اول، در محیط نزدیک خودم. شما اول نگید این که حالا بچه من منو خوب نمیدونه، ندونه. نه ندونه نیست، این نزدیکترین شخص با شما. همش هم نکنه که شما تقصیر اون بندازید. المؤمن مرآة المؤمن. حالا روایت داره المؤمن مرآة المؤمن. شاید یه خود فراتر بریم، هر کسی نسبت به دیگری حکم آینه داره. شما اگر یه مشکلی در مثلا سر روتون باشید و خیابون بیره، هر کسی نگاهتون میکنه، اشاره میکنه، اونم یه نوع آینه است برای شما. شما خودتون رو در دیگران ببینید، دیگران نسبت به شما چه نوع احساسی دارن، چه واکنشی دارن، شما رو چی میبینن. اومد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، گفت یا ابن رسول الله. گفتم بگو. گفت من شما نسبت به من چقدر احترام میذارید؟ من در نظر شما چه جور آدمی هستم؟ علی گفتم ببین من در نظر تو چه جور آدمی هستم؟ همونه، دو طرف هست دیگه. همین جوری که تو نسبت من احترام میذاری من بشونم، اما اگر تو احترام نگذاشی من هم احترامتی میذارم. این دوعه عزت. نوع سوم که در حقیقت خلاصه عزت افراد در یک جامعه، عزت یک جامعه است. این خیلی بحث داره، اما بحثا گاهی وقتا یه جهاتی داره که نمیخوام زیاد باز کنم. اما اگر ما 8 سال جنگ کردیم، جنگ تحمیلی، و اینقدر شهید دادیم، اینقدر افراد معلول و افراد جنباز داشتیم و اینقدر کشورمون به هم ریخت، حسابی که همون وقتا آقایون نشستن و حساب کردن کل خسارت‌های جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 1 تریلیون دلار بود، یعنی 1000 میلیارد دلار، یعنی بودجه حدود 30 سال ایران. اینو برای چی کردیم؟ برای عزت ملی بود. و همون جنگ بود که حداقل به نظر بنده حدود 1 قرن ایران رو تعمیر کرد، چون خدا سبحانه و تعالی به وسیله خون این شهدا و به پاس زحمت اون کسان که زحمت کشیدن و دقت کردن، جدیت کردن و خیلی از اینا، بحث ایران برایش مطرح نبود. درسته ایران بود، کشورشون بود، وطنشون بود، وطنشون دوست داشتن، اینا درست بود، اما بحث خدا و پیغمبر و اهل بیت برایش مطرح بود. خب ما یادمونه، شما خیلیاتون یادتون هست که همه میخواستن برن کربلا، عشق کربلا بود که اینا رو کشید به این جنگ، عشق امام حسین بود که اینا رو کشید، عشق شهادت بود. حالا هم حاضر هستن برای اون کار کنن، لازم هم نیست در ایران باشه، هر جای دنیا حاضرن برن و جنگ کنن. و این سبب شد که ما عزت ملی پیدا کردیم. یک کشوری، یه مجموعه 70 و اندی میلیون بشر برای 100 سال اینها میتونن این که خیلی شق را برن و بگن ما هستیم. ببینید در تاریخ ایران کم شده، در تاریخ نزدیک، نه در تاریخ دور، حالا کار اون وقتا کار نداریم، در همین 7-8 قرن گذشته ایران اشغال نشده. چرا اشغال نشده ایران؟ همه کشور اشغال شده، عراقش باشه، سوریهش باشه، مصرش باشه، ترکیهش، همه اینا اشغال شده، کشورهای افریقا، کشورهای آسیا، همه اینها. چرا ایران رو اشغال نکردن؟ گوشه گوشه ایران، هر طرف از اطراف ایران شما حرکت میکنید میبینید این که قهرمانایی داشتیم، شهدایی داشتیم، افرادی داشتیم که جدی بودن، خونشون گرم بود، دفاع کردن. البته به نظر بنده، و من میتونم اینو به اثبات برسونم، این به دلیل پیرویشون از محمد و آل محمد. کسی که علی ابن ابی طالب امامشه، کسی که امام حسین رهبرشه، کسی که امام حسن و حضرت فاطمه زهرا و ائمه معصومین اینها اسوه های زندگیشونه، اینا نباید ذلیل بشن و نمیشه ذلیل بشن. اگر ذلیل بشن جای سواله. و این کشور اینجور بود. و البته اینجا باید عرض کنم، یه شب دیگه مطلبی رو گفتم، باز تکرار میکنم، اون کسی که این مذهب اهل بیت رو در این کشور حفظ کرد و پاسداری نمود، حوزه های علمیه ما بود، مراجع تقلید ما بودن، خطبای ما بودن، مداحین ما بودن. همین مداحینی که شبا الان این طرف اون طرف میخونن، را بعضی توجه ندارن، اینا حق دارن، حق حیات به گردن این ملت دارن، برای اینکه اینها مردم رو احساسات خوب مردم و احساسات محبت مردم رو نسبت به اهل بیت برمی‌انگیزند و این احساسات رو در درون مردم خصوصا در نوجوانها و اینها ترسیخ میکنن. این عزته. البته این عزت هم ما رو وامی داره که بریم دنبال استقلال اقتصادی. نباید وقتی ما دستمون دراز باشه، ما چرا باید گندم از خارج بخریم؟ باید دنیا گندم صادر کنیم. ما چرا باید دنبال این باشیم هی واردات واردات؟ ما صادرات رو فکر بکنیم. من یادم در جلساتی که ما اوائل بودیم در بین در خدمت آقایون در جلسات سیاست گذاری اقتصادی، اینها عرض میکردم، گفتم شما سوبسید بدید، ولی نه سوبسید بدید برای خرید از خارج، سوبسید بدید برای فروش به خارج. به مگه میشه؟ گفتم طول کشورهای دنیا این کار میکنن. من ایرلند رفته بودم، پرسیدم از اون رئیس شرکت، تو شما این گوشتی که ما میفروشید در ایران خیلی ارزون تر از گوشتی که در هر جای دنیا هست. گفت ما که خسارت نمی کنیم، ما هر چی که شما میخرید میخرید، بقیه از خود کشورمون پول میگیم، از خود دولت پول میگیم. سوبسید به ما میده، سوبسید فروش اونا میدن. ما بدیم این طرف خسته. البته این کاری داره که در عرض 20 سال 30 سال ما باید یه مقدار ریاضت بکشیم، جدی باشیم، وضعمون خوب بشه. همه کشورام کردن، همه کشورهای دنیا ریاضت کشیدن، زحمت کشیدن تا پیشرفت کردن. این عزت ماست. یک کسی که میگه یا حسین، دیگه نباید بگه یا اوباما یا بنیامین یا نمیدونم که این آقایونه، دیگه نباید این حرفو بزنه، از او مدد بگیره. و اون مددش هم هست، در درون ما هست، در کشور ما هست. ایران یک قاره است، یک کشور نیست. فرق ساعت در ایران چقدره؟ حدود یک ساعت و نیمه تقریبا، دو ساعت لربع فکر میکنم، از چابهار تا ماکو فرق ساعت اینقدره. یک کشوری که همیشه چهار فصل داره، میوه چهار فصل درش هست، در کل کشور البته، نه در هر جایش. خب این کشور نباید احتیاج به اینو داشته باشه. این روحیه که انشاءالله زنده شد در برادران ما، این عزته. نسبت به عراق هم بنده همینو میگم، نسبت به لبنان هم همینو میگم، به همه کشورها. این عزت نوعیه، این عزت یک جامعه است. عزت یک جامعه میگن ما باید مستقل باشیم از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر نظامی، از همه نظرها ما باید مستقل باشیم، مال خودمون باشه، دنبال این که اون نباشیم. البته دست ما هم دراز میکنیم، با دیگران کمکشون میکنیم، همکاری میکنیم، اما نه از موضع ضعف و ذلت، موضع برابری. حضرت امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، حیف این کلمات ما خوب دقت نکنیم درش، حیفه. امامی مثل علی ابن ابی طالب داریم؟ من یه نمیدونم عرض کنم خدمت شما یا نه، حدود 5-6 ماه قبل یه آقای اومد پیش من که شاید من توی جلسه ای گفتم، نمیدونم کجا گفتم، مشاور خانم مرکله که الان در آلمانشون حکومت میکنه، این مشاورش، یک از مشاورش اومد پیش من کربلا، گفت آقا من شیفته امام شما هستم، علی بن ابی طالب. گفتم چرا؟ گفت یه صحبت های ایشون کرده که بعد از 14 قرن ما در آلمان که خیال میکنیم خیلی پیشرفته هستیم، راست هم هست، آلمانه نسبت به کل اروپایی پیشرفتر هستن الان، هنوز اون حرفا رو درک نمی کنیم، نمیتونی بفهمی، از بس که این حرفا پخته است، حکیمانه است و محتوا داره. بعدش خودش اضافه کرد این کلمه رو، اگه اون نگفته بود شاید من نمیگفتم. میگفت ما 14 قرن قبل که اون آغاز این حرفا رو فرموده، قبل از 14 قرن، ما اون وقتا در آلمان مثل وحشی ها زندگی میکردیم، زندگی ما وحشی بود. این کی بوده؟ این حرف رو از کجا آورده؟ و من تصمیم گرفتم درباره ایشون تحقیق کنم و مسائل رو بالاخره یه بحثی با هم داشتیم. ببینید اینا اونا میگن. وقت حضرت امیر یه کلماتی بگه، ما جوانای خودمون، طلبهای خودمون، منبرهای خودمون، اصلا این نهجر و حرار رو گوشیم کنار، قرار الحکم رو گوشیم کنار، کلمات رو گوشیم کنار، یعنی چه؟ پس برای کی گفته شده؟ حضرت فرمودن احتج الى من شئت تکن اسیره. هر وقت دست دراز کردیم به هر کی، اسیر اون میشی. استغنى عن من شئت تكن نظيرا. هر وقت نسبت به دیگری بی‌نیاز شدی، تو همانند او خواهی شد، نظیر او خواهی شد. احسن الى من شئت تكن امیرا. به هر کسی که احسان کردی تو آقای اون میشی. حالا ما میخوایم کدوم یکی بشیم؟ یا باید اسیر بشیم، برده دیگران بشیم که نمیخوایم، یا باید همانند دیگران باشیم، یا انشاءالله جوری باشه که به دیگران ما خدمت کنیم، آقای دیگران باشیم. که احسان، احسان کردن به دیگران آقای میاره. این عزت. حالا سوال اینه که این عزت چگونه میتوان انسان این عزت رو تحصیل کنه؟ یه آیه رو دارم تفسیر میکنم و عرض کنم خدمتشون، گاه وقتا یک آیه رو اگر ده شب انسان در برایش بحث بکنه بازم کمه. قرآن خیلی عمیقه. خدا میفرماید الیه یصعد الکلم الطیب. اگر میخواید عزیز بشید باید رابطتون رو با خدا مستحکم کنید. چیکار کنیم؟ کلمه طیبه این یک حبل الله المتین بین شما و بین خدا. ما رابطتون با خدا چجوریه؟ ما چطور با خدا نزدیک بشیم؟ یک ریسمانی هست. این ریسمان دو بند داره، یکیش قرآنه، یکیش اهل بیته. واعتصموا بحبل الله جمیعا. خدا قبلا تفسیرشو کرد، گفته چرا شما میخواید کافر بشید در حالتی که شما دو ریسمان دارید متصل به خدا، یکیش کتاب الله، یکی رسول الله. و کیف تکون؟ و کیف تکفرون بالله و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله. چرا میخواد کافر بشید؟ البته کفران در اینجا، حالا این بحثش خیلی به درازه نکشه، کفران یعنی تفرقه، یعنی تحزب، یعنی فرق گرایی. اینجا این مفهومو داره به قرینه آیات قبلش. و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله. اینجا نگفته به رسول الله یا به کتاب الله، این داره با هم کرده. بالله راه یعنی راه رسیدن به خدا، یکی پیغمبره یکی قرآنه. خب پیغمبر رفت کیه؟ اوصیای پیغمبر هستن. خود پیغمبر بود این نتار کن فیکم ال نقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. و اعتصم به حبل الله، این رسمانه، ریسمان یعنی کلمه طیب. کلمه طیب یعنی چه؟ کلمه در زبان عرب به معنای یک ایده. این که ما به این لفظ میگیم کلمه، این مفهوم نیست. کلمه ایده است. ایده یعنی یک نوع تصور، یک نوع حرف. میگیم فلانی حرف برای گفتن داره. یعنی چی حرف داره؟ یعنی زبونش لقلقه زبونه؟ این که نیست، یعنی محتوای حرفه. به دلیل سوره ابراهیم علیه السلام. در سوره حضرت ابراهیم ما این آیه رو میخونیم: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها الى آخر آیات. پس کلمه طیبه یعنی محتوا. مفسرین اینجا خوب تفسیر کردن از این کلمه، گفتن کلمه طیبه یعنی عقاید خوب، یعنی انسان نسبت به خداشناسی، پیغمبرشناسی، معادشناسی، دنیاشناسی، خودشناسی، این راهای صحیح رفته باشه، خدا رو خوب شناخت بشناسه، بقیه عقاید رو خوب داشته باشه، این کلمه طیب است. الیه یصعد الکلم الطیب، کلمات طیبه یعنی عقاید صحیح، عقاید سالم، عقایدی که خدا پسنده، این میره آسمون، میره پیش خدا، این ثبت میشه اونجا، خدا میبینه. حالا کجا میره، در کجا نوشته میشه، این دیگه بحثای دیگه ایه. اما شما اگر میخواید هواپیما سوار بشید، هواپیما یه چیز داره، ماشین داره در درونش که او یک به وسیله جتی که هست اونو شما رو بالا میبره، درسته؟ ما اگر میخوام بریم عزت داشته باشیم، باید عقایدمون سالم باشه. کسی که عقیده سالم داره عزت داره. چرا عزت داره؟ برای اینکه خدا او رو قبول داره، خدا او رو دست او رو گرفته، نمیذاره اون بیفته، نمیذاره راه کج بره، نمیذاره ذلیل بشه. همچین که یادم یه روایتی بخونم، حضرت فرمودن خدا به مؤمن تفویض کرده امور رو، به مؤمن گفت هر کاری میخوای بکنی، بقال بشو، عطار بشو، مهندس بشو، دکتر بشو، هر کاری میخوای بشی بشو، تو مؤمن هستی، محتوات مؤمنه، بسه. ولكن لم يفوض اليه ان يذل نفسه، خدا بهش اجازه نداده که هیچ وقت خودشو ذلیل کنه، بهش گفته تو با منی، من دست تو رو گرفتم، وقتی جای دیگه من اعتز بغیر الله ذل، باز حضرت امیر فرمودن من اعتز بغیر الله قتله اعتزازه، همچین تعبیر خوب یادم نیست، یعنی اگر کسی به سمت غیر از خدا بره، همون کسی که این آقا رفت دنبالش، همون سبب هلاکتش میشه، به عکس بخواد از چه آب در بیاره خودش چه آب میفته، به جسی راه غلط رفت. ظاهرن همچین که یادمه یک حدیث قدسی هم داره، در حدیث قدسی ظاهرن هر روز خداوند سبحانه و تعالی این کلمه رو میگه، ای بندگان من بدانید که عزت از آن من است، کسی که بخواد با من در این عزت منازعه بکنه من اونو ذلیل میکنم. پس الیه یصعد الکلم الطیب، اینجا کلم جمع کلمه و معناش عقایده، این یکی، یک ریسمان. دوم والعمل الصالح یرفعه، عمل صالحی که انسان انجام میده این انسانو بالا میبره. چطور؟ یه شما خودتون میدونید، یه شرکتی در دنیا هست به نام شرکت بنز، شما اسمشو بنز میذارید، عربا مرسدس میذارن، هر دوم یکی، مرسدس بنز با همه اینا دیلمر. این شرکت خیلی دقیق هستن در کارشون. من دیگه مقاله خوندم یه وقتایی، نوشته بود که رفتن به مدیر شرکت گفتن ما آهن پیدا نکردیم، یه آهنی پیدا کردیم که 98% آلیاژشه، نه 100%، و این همون 100% تقریبا، و فرق معامله بین آهن 100% یا 98% خیلی از نظر دلاری، از نظر ارزی. گفت سمعه ما، نام ما مهمتر از این چند دلاریه که شما میگید. ما 100% میخوایم. و خب شرکتی که در دنیا مشهوره، کار خوب بکنید، به قول معروف دجده بندازید. کار خوب، کار خوب. من یه وقتی به یکی از رهبران جمهوری اسلامی عرض کردم، گفتم ما دو تا فرهنگ داریم. گفتم یه فرهنگ قالیچه کاشانه، یه فرهنگ پیکانه. خندید، گفت چرا پیکان؟ نه پیکان سر چرا سرخ معطل میشه و باید بیرونش بیدید، اما قالیچه کاشان نسل به نسل میمونه. اون فرهنگ ماست، این فرهنگ وارداتیه. ما این فرهنگمون نبوده هیچ وقت. ما فرهنگمون جوری بوده که این 33 پلو که میدونید در اصفهان چیه، این چی ساختن، کی ساختن اینو، با چی ساختنش، همش هم آب داره رد میشه از اون، زمستون تا بر نداشته. اون فرهنگ ما بوده، فرهنگ ما بوده که 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر آب و از کجا تا کجا با یک کانال، قناتهای زیرزمینی منتقل کردیم. 2 سانتی متر 1 میلیمتر درش اختلاف نداره. این غربی ها بحث کردن، رو بندیدم عرض میکنم. فرهنگ دقت. ما مثالی که همیشه پیش ما خوب بوده که باید کار رو خوب بکنیم، جدی بکنیم. پیر مردار رو بسیم بپرسید. بحث ربح و خسارت هم نیست. بحث ایمانشونه. کار رو با ایمان میکنن. حالا یه فرهنگ پیدا شده که خودمونیشی درست میکنیم. هر چی شد به دست مردم میدیم، دروغ و دغل. خب اون یه فرهنگ دیگه، این مال ما نیست، این وارداتیه. مثل که خود ماشینه وارداتیه، کارخونش وارداتیه، فرهنگش هم وارداتیه. خدا میفرماید والعمل الصالح، کار خوب، کار نیکو. بعضی این تفسیر کردن عمل صالح به نماز و روزه. بنده همیشه تفسیرم این نیست، حالا آقایون علما تشریف دارن در خدمتشون هستیم. عمل صالح یعنی کار نیکو. سدسازی هم عمل صالحه. کارخونه برقم بسازیم عمل صالحه. نیروی اتمی داشته باشیم عمل صالحه. هر کاری که هدفش هدف خوب باشه عمل صالحه. این که گفتن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد تفسیر کردن عمل الصالحات یعنی نماز بخونن. اون نماز ایمانه. نماز خود ایمان، کسی که نماز بخونه ایمان نداره. روزه ایمانه. عمل صالح یعنی کار نیکو. خیابون سازی هم عمل صالحه. خدا میگه اول عمل صالح و یرفعه. اون چیزی که در دنیا و در آخرت پیش خداوند ارزش داره کار نیکوه، کار صالحه، این عزته. پس خدا اینجا راه عزتمون دو تا راه داره، یکی درونی یکی برونی. در درون باید کلمه طیب باشه، عقاید صحیح باشه، فرهنگ صحیح باشه، در خارج هم باید عمل صالح باشه. حالا آخر آیه هم خدای مطلبی رو نسبت به دیگران می‌فرماید، میگه والذین یمکرون السیئات، اون کسانی که به عکس سعی میکنن این که از راه‌های کج، از راه‌های بیراهه بخوان فقط پولی به جیبشون بزنن، بخواد اسمی در بکنن، فقط بکنن، لهم عذاب شدید، اول اینا در عذاب شدید دارن روز قیامت. بعدش خدا میفرماید و مکر اولائک هو یبور، بشینن برنامه‌ریزی کنن، توطئه بکشینن، نقشه بچینن، چه کنن آخرش چون که کار غلطیه، این کار غلط به بوار، بور، هلاکت و فساد میرسه. معنای بور یعنی فساد. من یه مثال به شما بزنم دیگه آخر عرض من، انشاءالله که استفاده کنیم از این هواپیماها. گاهی وقتا من هواپیما زیاد سوار میشم، گاهی وقتا هواپیما از یک مسیر، همون مسیره، مثلا تهران مشهد، نجف مشهد، آقا مثلا اول کار میگه ما 2 ساعت و نیم میرسیم، 2 ساعت ما رو میرسونه. خلبان میگه آقا چرا زود رسید؟ گفت خب یک جریان هوا در بالا خوب بود، ما رو هل داد. در این هواپیماهایی که از راه‌های دور میخوان، مثلا 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت هستن، این خلبان‌ها سعی میکنن بگردن ببینن کلودورای هوا، کلودور یعنی دالون، دالونای هوا تو آسمون کجاست، خودشو میندازه تو اون دالون. یه ساعت نیم ساعت میشه چون که باد به سمت اوه. دقت کنید، خدا سبحانه و تعالی برای این وجود نظم قرار داده. نظمیه، تعبیر قرآن سننه، تعبیر ما ها میگیم قوانین، قانونهای طبیعی، این نظمی داره. اگر کسی با اون نظم ها هماهنگ بشه، همسو بشه، وضعش خوب میشه. اگر بخواد ضد اون حرکت بکنه از بین میره. شما هیچ وقت اینم توی رودها شنو کردید؟ با آب که حرکت میکنید خیلی سریع شنو میکنید، بخواد ضد آب حرکت کنید نمیتونید راه برید. اینایی که حرف خدا رو میشنون میخوان بد راه برن، راه های دیگر انتخاب میکنن، راه خدا رو نمیخوان، اینا میفتن توی مشکل این که با سنت‌های الهی روبرو میشن، با نظم‌هایی که خدا در این دنیا تعب کرده مواجهه میکنن، از بین میرن. والذین یمکرون السیئات، اونایی که میشینن نقشه میکشن و با سیئات میخوان عمل کنن، یا عمل غلط، عمل بیهوده، عمل غش، عمل حیله، عمل امثال اینها، لهم عذاب شدید و مکر اولائک هو یبور. این هو ضمیر عماد بهش میگن، قدیما بهش میگفتن. این یعنی همون اون مکر، یعنی فکر نکنن که با این مکرها و حق بازی ها و این برنامه ها اینا میتونن پیشرفت بکنن و غالبا هم نمی کنن. خیف که وقت تموم شد، من امشب میخواستم صحبت کنم درباره سوریا، درباره جسارتی که امروز اینا کردن نسبت به قبر حضرت زینب سلام الله علیها. هدف گرفتن قبر حضرت و یکی هم شهید شد و بالاخره میخواستم اینم عرض کنم. من امروز به بعضی از آقایان عرض کردم، گفتم این که این انشاءالله سبب هلاکتشون میشه، همین جسارتی کردن سبب هلاکتشون میشه، از بین رفتنشون میشه. خب ما دیدیم اینا چقدر پول خرج میکنن، میلیاردها، میلیاردها. یکی از رهبران همین کشورها گفته بود، گفته بود که ما 26 میلیارد دلار به صدام دادیم که با ایران جنگ کنه. 26 میلیارد. حالا 250 میلیارد دلار خرج میکنیم تا شیعه در عراق حکومت نکنه. 250 میلیارد خرج میکنیم. همه اینا رو همونا برنامه‌ریزی میکنن، پولاشون رو خرج میکنن. و بنده عرض کردم دیشب بله پریشب یه سخنرانی کردم به زبان عربی، گفتم این که خب بکنیم ببینیم حالا عاقبت به کجا میرسه. پولاتون رو خرج میکنید، بچه هاتون کشته میشن، زندگیتون تبار میشه، ولی آخرش این اشهد و ان علی ولی الله روزی از مناره های مسجد پیغمبر انشاءالله مرتفع میشه. اونجا اینجا که شد، عراق که شد، لبنان که شد، سوریام تو راهه، مونده اونجا. اینها مثلم الحمدلله، اینا یه مسیری دیگه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. وقتی که خدا بخواد یک عده‌ای پیشرفت بشن، پیشرفت بکنن، به نتیجه برسن، دیگه این کارا فقط یک تأخیر، بله تأخیر میندازه. ما امتحان میشیم، ما باید استقامت بکنیم، صبر داشته باشیم، ولی والعاقبتو للمتقین. عزت، عزت، کرامت، ارجمندی، از آن خداست و پیغمبر خدا و هر کسی که به ریسمان خدا چنگ بزنه که همون قرآن و اهل بیت هستن. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.